که حالت پینگ پونگی هم داشته باشه که این رفت و برگشتای صحبت ها رو داشته باشیم. در مورد محتوای ایمیل ها میتونید به ما یه اشاره بکنید که به چه شکلی بوده دستبندی ها، یا حداقل دستبندی ها رو به ما بگید که چه شکلی از ایمیل ها رو دریافت میکردن که این چنین فدراسیون دوچرخه سواری یک کشوری رو به تأخیر انداختن جریان ثبتشو، که بعد مسائل بعدی در واقع میخوایم بیشتر هم بریم به سمت اینکه چه مسائبی رو برای فدراسیون ایجاد کرده این عدم ثبت و اون محتوای ایمیل ها چه بوده و چه تأثیر منفی روی کار داشته.
آقای فرزاد، من پاسخ شما رو از آخر اول بدم. ببینید، واقعیتش اینه که هر ایمیلی که برای اتحادیه بین الملل دوچرخه سواری زده میشه تبعات و آثار خودش رو داره، متاسفانه من اینجا میگم. و این دوستانی که این ایمیل ها رو دارن میزنن با مقاصد مختلف، حالا بعضن برای احقاق حق و بعضن برای اینی که واقعا فدراسیون دوچرخه سواری ملی اون کشور رو دچار دردسر بکنن، چون هر کدوم از اینها رو ما بایستی در حقیقت پاسخ بدیم، براشون گزارش تهیه کنیم و واقعا بهشون بگیم که این اتفاقی که ادعا شده به این صورت نبوده. خوشبختانه طی فرآیند دو سال گذشته بحث اعتمادسازی انجام شد با بدنی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری در این راستا که این ایمیل هایی که در ایران زده میشه حداقل بالای 90% بحثاً سیاه‌نماییه. واقعیتش اینه که یه تعدادی از ایمیل هایی که در مورد دوپینگ زده میشه، ببینید ما در فدراسیون دوچرخه سواری این موضوع رو داشتیم که توی اساسنامه‌تون شما بایستی مبارزه با دوپینگ یا در کاندیدو شدن آدم‌های دوپینگی رو در حقیقت توی اساسنامه‌تون باید بگنجونید.
آقای عبدالزاده، این بحث دوپینگ سازمان یافته اشاره به کدوم دوره هستش؟ دقیقاً اینو می‌تونید شما بفرمایید؟
بله، من می‌خوام که همین موضوع رو هم مطرح بکنم.
این سازمان یافته به معنی اینه که فدراسیون هم درش دخیل بوده؟
بله، استنباط بر این بوده که فدراسیون ملی در جریان دوپینگ ورزشکاران نقش داشته و به صورت سازمانی این کار رو انجام
و این توسط ایمیل ها به فدراسیون جهانی
اطلاع داده شده. اونها هم باعث شده که این اعتماد رو از فدراسیون ملی سلب بشه براشون و این چنین کار ثبت تأخیر بخوره داخلش. تمام اینها تاثیرگذار بوده بالاخره. بله، میفرمایید.
ببینید، عدم توجه به قواعد بین المللی منجر به این شد که در یکی از دورهایی که فدراسیون دوچرخه سواری رئیس مستقر رو خودش رو داشت، منجر به این شد که از طرف در حقیقت کمیته انضباطی اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری رأی قطعی مبنی بر 4 سال محرومیت رئیس وقت فدراسیون رو در حقیقت صادر کردن. و یکی از دلایلی که در حقیقت رئیس وقت فدراسیون اون مقطع نمیتونست در حقیقت به عنوان رئیس ادامه کار بده ولی اصرار بر ادامه کار خودش داشت که دوری خودش رو تموم بکنه و منجر به تبعاتی برای فدراسیون دوچرخه سواری ایران بود، عدم تمکین از رأی که صادر شده بود. من این نکته رو فقط داخل پرانتز گفتم خدمت شما. بله. حالا به هر حال اسامی هم هست دیگه، نمیخوام من
بسیار اسامی بیارم. آقای عبدالزاده عزیز، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم تا شما می گلوی تازه بکنید. خدمت شما خواهیم بود بعد از دقایق کوتاه.
ایستگاه دانستنی ها.
یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که افراد در سنین مختلف و حتی ورزشکاران رو درگیر می‌کنه، موضوع دیسک کمره. عموماً افراد زمانی که به این درد مبتلا میشن تصور میکنن که دیگه نباید به سراغ ورزش برن و ما باید بگیم که این تصور اشتباهه و باعث تشدید بیماریشون میشه. جالبه که بدونید دوچرخه سواری با استفاده از دوچرخه متحرک یا دوچرخه ثابت میتونه از منقبض شدن ستون فقرات و ورم مفاصل جلوگیری کنه. این امر موجب کاهش درد در ناحیه کمر میشه. دوچرخه های ثابت یا متحرک پشتی دار هم پشت و کمر فرد رو به طور کامل حمایت میکنن. در نتیجه فرد میتونه فعالیت دوچرخه سواری خودش رو با رکاب زدن شروع کنه و در این حالت وضعیت بدنی فرد اصلاح میشه و درد کمتری رو احساس میکنه.
بله، 15:35 هست. همچنان از رادیو ورزش برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری در کنار شما هستیم و جناب آقای علی عبدالزاده رئیس کمیته بین المللی فدراسیون دوچرخه سواری هم در کنار ما هستند. به صورت تلفنی در واقع صحبت کردیم و موضوع ثبت در واقع نام رئیس فدراسیون ما جناب آقای دکتر اسدی در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بودش. توضیحات رو دادن آقای فرزاد، آقای عبدالزاده، ولی خب میطلبه بیشتر هم صحبت کنیم و جزئی تر وارد این موضوع بسیار مهم بشیم.
یک تیتر خیلی مهم رو ایشون باز کردن و در موردش یک صحبت مختصر رو انجام دادن، اون هم رأی کمیته انضباطی هستش که 4 سال محرومیت رئیس فدراسیون وقت دوچرخه سواری ایران رو مطرح میکنه و عدم توجه فدراسیون وقت به این موضوع که باعث شد این تبعات بعدی همگی پشت سر هم دیگه زنجیروار ادامه پیدا بکنه تا انتخابات همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار بده.
ورود ورزشکاران ما به برخی از مسابقات بین المللی دیگه،
حتی یک سال هم بعد عرض کردم خدمتتون در مسابقات آسیایی نتونستیم حضور پیدا بکنیم. آیا عبدالزاده در مورد این کمیته انضباطی آیا واقعا تأثیری نداشت، یعنی توجهی نکردن به این موضوع یا اینکه تدبیر دیگه‌ای واسش چیدن؟ این چه تأثیری داشت در نهایت؟ می‌خوایم یعنی تمام این موضوع رو می‌خوایم جمع کنیم کنار هم دیگه ببینیم که این عدم ثبت که اتفاق افتاده چه موضوعی داخلش تأثیرگذار بوده، چون نه فقط برای ورزش دوچرخه سواری، برای کل کشورمون در تمامی ورزش‌ها فکر کنم یک چالش‌های اینچنینی وجود داشته باشه و این رو بتونیم یک شفاف‌سازی بکنیم، همگی آگاهی پیدا بکنن و بدونن که در چه محیطی هستن و چجوری باید برخورد بکنن و بتونیم از این اتفاقی که افتاده جلوگیری بکنیم که در آینده این چنین ورزش کشور رو 3 سال 4 سال درگیر یک موضوع نامشخص و نامفهوم نکنیم.
عرض کنم خدمت شما که نکته خیلی خوبی هست. البته من یه نکته رو داخل پرانتز خدمتتون بگم. ببینید ما فدراسیونی که تحویل گرفتیم، من از زمانی که آقای رشیدی 4 ماه به عنوان رئیس فدراسیون منتخب در حقیقت دوره قبلی مصدر کار بودن، من در حقیقت به ریاست کمیته رسیدم. ایمیلی که ما تحویل دیم، ما چیزی از فدراسیون‌های قبلی یعنی مکاتبات پیشین فدراسیون‌های قبلی دریافت نکردیم، یعنی سوابقی در فدراسیون موجود نبود. ایمیل رو تشکیل در حقیقت
یعنی سوابق گذشته هم پاک شده بود و نام نگاری که اتفاق افتاده
هم بنا به دلایل حالا آگاهانه یا ناآگاهانه پاک شده بود، چیزی رو ما تحویل نگرفتیم، یعنی از دوره سرپرستی چیزی تحویل ما نشد حقیقتش. بنابراین این چیزی که من دارم میگم طی صحبت ها و یا مکاتباتی بوده که با در حقیقت کمیته اخلاق و کمیته انضباطی اتحادیه بین‌الملل دوچرخه سواری با ما انجام داده و یا اینکه مکاتباتی که حالا در داخل از طریق فدراسیون های ملی ستاد نادو یا از این طریق در حقیقت دریافت کردیم. ببینید یکی از مواردی که فدراسیون وقتی که من دارم صحبت میکنم، ببینید بحث دوپینگ سازمان یافته بود، یکی از دلایلی که فدراسیون در حقیقت محکوم شد، در اونجا محکوم تحصیلی شد، همین موضوع بود. و موضوع بعدی ببینید بحث انتصاب مربی بود که خودش یه دوری در حقیقت محرومیت خودش رو طی می‌کرد، یک واقعا در حقیقت اصطلاحاً واقعا نمی‌دونم این انتصاب به چه صورت انجام گرفته بود که تو اون مقطع من یادم هستش که تعداد از کارشناسان نسبت به اون قضیه اعتراض جدی داشتن، اعتراض جدیشون رو هم توی جلسات حضوری گفته بودن، ولی کن توجهی به این داستان نشد و تصمیمی که گرفته شد واقعا تبعات خیلی سنگینی رو داشت، هم برای اون مربی که ورزشکار مربی که تو اون مقطع در حقیقت در حال طی دوره محرومیت خودش بود، و هم برای فدراسیون که در نهایت منجر به این داستان شد که فدراسیون وقت، رئیس فدراسیون وقت به عنوان مسئول این داستان و مسئولی که در حقیقت این فرآیندها رو باید کنترل می‌کرد، 4 سال محرومیت قطعی رو از دوچرخه سواری گرفت.
درست آقای عبدالزاده، ببخشید موضوع رو هرچی جلوتر میریم به نکات ریزتر و میتونیم بگیم آسیبزای بیشتری داریم میرسیم. بحث انتخاب یکی از مربیانی بوده که در دوره محرومیت دوپینگ خودش بوده، اما به عنوان یک مربی میاد و در عرصه ملی در فدراسیون انتصاب به مربی تیم ملی میشه، درسته؟
بله.
خب یعنی این فدراسیون خودش آگاهی نداشته نسبت به محرومیت خودش، یا اینکه حتی نسبت به محرومیت مربی که داره روی کار میاره، یعنی آگاهی نسبت به اینا نداشته، یا اینکه اتفاقی بوده که آمدانه انجام شده؟
ببینید من فکر میکنم که نسبت به این قضیه در حقیقت وقوف کامل وجود نداشته، چون کسی نمیاد آگاهانه وقتی تبعات این داستان رو در حقیقت میبینه، کسی نمیاد آگاهانه یک کمچین انتخابهای در حقیقت خیلی خطرناکی رو انجام بده. بلکه علی ایوب خان فکر میکنم بهترین فرد برای در حقیقت پاسخگویی تو این زمینه مسئولین وقت اون زمان هستن که انگیزه هاشون برای یک کمچین داستانی چی بوده واقعیتش.
بله
بله درسته. خب
یک سر دراز داره کلا.
آره بعد برسیم پس یکی بله. از مسئولین وقت فدراسیون که در اون زمان سمتی رو داشته، حالا دبیر فدراسیون، مدیری تیم‌های ملی، مشاور فدراسیون،
روابط بین
الملل، حقوقی فدراسیون،
چرا این کار رئیس فدراسیون که بعدها همچین تبعاتی گریبانگیر دوچرخه سواری کشورمون بشه. به هر حال دوچرخه سواری ایران هست اینها و مشکلات برای دوچرخه سواران ما، فدراسیون ما هست و تبعاتش رو ما داریم، یعنی دوچرخه سواران ما دارن الان در واقع میچشند و گریبانگیرشون شده.
100% این موضوع خیلی تاثیرگذار بوده و میگم همون یکی از موردهایی بود که من خودم دیگه زیاد بهش توجه نکرده بودم. این مربی که در دوره محرومیت خودش بود اما اومد سر کار و اینجا که آقای عبدالزاده گفت کاملا دوباره چراغش واسم روشن شد که آقا این همون اتفاقه بود که جز موارد منفی بود که دائما گوش زد میشد اما توجهی بهش نمیشد. در مورد دستبندی ایمیل ها دیگه به غیر از بحث دوپینگ سازمان یافته، این بحث دوپینگ سازمان یافته رو اگر بخوایم اینم بازش بکنیم، چون اینم باز موضوع جذابیه که چرا یعنی ورزشکاران رو به سمت و سوی دوپینگ هدایت میکردن و در چه زمانی بوده اصلا، یعنی چه فرایندی بوده در چه زمانی که اتحادیه بین المللی نسبت بهش واکنش نشون داده.
حالا من یه پرانتز باز کنم قبل از اینکه آقای عبدالزاده پاسخ بدن. یه صحبتی داشتیم با یکی از عزیزان در این خصوص، میگفتن برخی مکمل های ورزشی در اختیار ورزشکاران قرار گرفته داده میشده در واقع و به عنوان مکمل ورزشی در واقع اینها مواد دالا نیروزا و ارزن به حضور شما داروهای دوپینگی بودن و عدم آگاهی. و دوست عزیز کارشناسی گفت در این دوره و زمونه در سال 2024 میلادی واقعا دیگه
نمیتونیم بگیم عدم آگاهی.
نه این دیگه شاید آمدانه بوده. آقای
پیرحیاتی عزیز، حالا قبل از اینکه آقای عبدالزاده شروع کنه به صحبت کردن، من چون خودم در اون دوره فعالیت داشتم و دقیقا تمام جزئیات رو میدونم، حتی بارها شده بود که گویزت کرده بودم مواردی رو، میدونم جزئیاتش به چه شکلی است. ولی آیا عبدالزاده از منظر این به موضوع نگاه میکنه، مکاتباتی که با فدراسیون جهانی اتفاق افتاده با UCI و پاسخهایی که اونها دادن، یعنی در واقع ایمیل های سی آی که زده شده به UCI پاسخی رو به فدراسیون ملی داده و این تنازعی که به وجود اومده تو این وسط که به چه شکلی بوده؟ ولی خب میتونم بگم در موردش که به چه شکلی بوده این دوپینگ سازمان یافته، چه جوری شده که به این نتیجه رسیدن. ولی بیشتر مد نظرم این هستش که چه چیزی به UCI رسیده شده و UCI بر اساس چه داده هایی اومده تصمیم گیری کرده در مورد فدراسیون ما. بفرمایید
عبدالزاده، بفرمایید. این دیگه فکر کنم سوال آخریمون باشه از شما بزرگوار، کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
من در اینکه بتونم ببینید جنبندگی بکنم چقدر وقت دارم من آقای پیرحیاتی؟
کمتر از 5 دقیقه. بله بفرمایید.
ببینید من اینطوری جنبندگی بکنم. ببینید ما برای انتخابات خودمون، چون این در حقیقت کلام منعقد نشود، اجازه بدید که من این موضوع رو از اینجا مطرح کنم. در لابلای در حقیقت جملاتم راجع به دوپینگ سازمان یافته هم اطلاعات رو خدمتتون میگم. ببینید بحث انتخابات ما نهایتا به اینجا ختم شد که اون چیزایی که از ما میخواستن متوجه میشدیم که در حقیقت دغدغه هایی هستش که اتحادیه بین الملل دوچرخه سواری داره. موضوع اول بحث دوپینگ سازمان یافته بود که اصرار داشتن که حتما این موضوع در حقیقت بگنجونیم توی اساسنامه خودمون. من تا یه صحبتی که با آقای گومز داشتم، ایشون گفتن که حتما باید این موضوع باشه. من به صراحت به ایشون گفتم که ما فراتر از این چیزی که توی اساسنامه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری قید شده نخواهیم رفت و اون چیزی که فقط توی اساسنامه اتحادیه بین الملل دوچرخه سواری هست فقط همون رو میپذیریم و فراتر از اون رو نخواهیم رفت. ببینید بحث اصرار داشتن که حتما سوابق دوپینگ افراد در این داستان وارد بشه، طی صحبتی که با رئیس اتحادیه بین الملل دوچرخه سواری داشتیم بهشون گفتیم که ما هم از قوانین عطف به ما سبق نشدن قوانین پیروزی میکنیم مثل فرانسه. ایشون خودشون فرانسوی هستن، داستان رو خیلی خوب گرفتن. ببینید سال 2011 اساسنامه جدید اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تدوین شده، بعد ویرایش هایی خورده سال 2017، سال 2021 و از سال 2011 به قبل وقتی قوانینی تصویب میشه عصب مسابق نشدن به این معناست که وقتی قوانینی تصویب میشه زمان گذشته رو در نظر نمیگیره و تأثیر آتی خواهد داشت. بنابراین از سال 2011 که قوانین تصویب شده، هر کسی که این سابقه در حقیقت سابقه دوپینگ داشته شامل این قضیه نمیشود. خب یک بحث حقوقی مفصلی بود که با آقای پاتریک نیلسن هم بحث شد، نهایتا هم ایشون پذیرفتن که حق به جانب فدراسیون دوچرخه سواری ایران هست. از شرف خدمت شما که با خود آقای پاتریک نیلسن جلسه حضوری داشتیم، سه تا موضوع خیلی مهم رو مطرح کردن. بحث انتخابات ایران بود که شایبه دخالت دولت در انتخابات هست، این موضوع رو تشریح کردیم براشون. موضوع بعدی بحث شرکت تیم تریال و عدم حضورشون توی مسابقه بود که این موضوع رو هم در حقیقت براشون تشریح کردیم که دلیلش چه بوده. و موضوع بحث دوپینگ سازمان یافته بود که این موضوع رو هم مطرح کردیم. و موضوع بعدی که بعداً در حقیقت گریبانگیرمون شد، بحث بدهی‌های انباشته شده از سال 2009 فدراسیون ملی دوچرخه سواری ایران بود که در دوره‌های مختلف فدراسیون ها در حقیقت اتفاق افتاده بود و متاسفانه توجهی بهش نشده بود که این رو ما حل و فصل کردیم. موضوعاتی که با اتحادیه جهانی دوچرخه سواری حل، یه استراتژی در حقیقت کلی رو با رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در حقیقت تدوین کردیم. توی این استراتژی در حقیقت با آقای پاتریک نیلسن مذاکره کردیم. توی مذاکرات یه چیزی دادیم و یه چیزی گرفتیم. ولی حقیقتش این بود که اون چیزی که داده شد این بود که بدهی‌های مانده رو در حقیقت حل و فصل میکنیم، بحث تریال رو حل و فصل میکنیم. هر شبه که در مورد انتخابات دلایل خودمون رو توضیح دادیم، فراتر از این چیزی که اساسنامه گیره در حقیقت فدراسیون های آماتوری ورزش ایران تدوین شده نمیتونیم بریم، اینو براتون تشریح کردیم. و نهایتا هر شبه خدمت شما که موضوع دوپینگ سازمان یافته رو هم براشون تدوین کردیم. این اعتماد سازی متقابل یک فرایند دو ساله رو تقریبا میتونم بگم خدمت شما که یک فرایند 22 ماه رو طی کرد. نهایتا منجر به این شد که بالاخره با آقای پاتریک نیلسن توی سفری که به سوئیس داشتیم دست دادیم و در حقیقت از ایشون و در حقیقت خدمات ارزندهشون به نیکی یاد کردیم. نتیجهش این شد که الان به کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا بدهی که نداریم، هیچ حق عضویت 4 سال مانده در حقیقت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا پرداخت شده، حق عضویت سالانه اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری هم به همین شکل هست، به روز هستیم و حتی میتونم بگم که تراز مثبت داریم خدمت شما.
بسیار
تمامی بدهی‌های تلمبار شده از سال 2009 پرداخت شد توی سه تا قسط که من جدا تشکر کنم از آقای دکتر اسدی به خاطر حسن توجهشون نسبت به این قضیه. و واقعا من میتونم بگم متاسف هستم به خاطر اینکه این منابع مالی میتونست هدایت بشه به سمت دوچرخه سواری و خرید تجهیزات برای دوچرخه سواری، برگزاری کمپ ها، ولی چند این مبلغ دریغ شد از در حقیقت جامعه دوچرخه سواری ایران برای اینکه صرف پرداخت بده در حقیقت بدهی های تلمبار شده بشه.
خیلی تشکر میکنیم از زحمات شما جناب آقای علی عبدالزاده، رئیس کمیته بین المللی فدراسیون دوچرخه سواری، که واقعا اتفاق مهمی افتاد برای فدراسیون دوچرخه سواری و امیدواریم که در آینده خبرهای خیلی خوبی از دوچرخه سواری کشورمون بشنویم، از اعزامهای متعدد به مسابقات بین المللی که قطعا در راستای آماده سازی دوچرخه سواران ما برای مسابقات بسیار مهمی چون جهانی و المپیک و بازی های آسیایی خواهد بود. آقای علی عبدالزاده عزیز تشکر میکنم ازتون که با ما صحبت کردید. برنامه خودتون جهان ورزش دوچرخه سواری از رادیو ورزش، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
ورزشکاران
دیروز و امروز.
پریسا مجموعی هستم، عضو تیم ملی رشته استقامت و نیمه استقامت پیست و جاده.
پوریا یعقوبی هستم، عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران.
ریحانه خاتمی هستم، عضو تیم ملی دوچرخه سواری جاده.
ممنونیم که موج 92 مگاهرتز و رادیو ورزش رو انتخاب کردید و از اینکه شنونده برنامه همیشگیتون جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری هستید. خوشحالیم و سپاسگزاریم. به بخش معرفی قهرمانان خوش آمدیم. بشنویم معرفی قهرمان امروز رو.
از سال 1385 بود اگه اشتباه نکنم، همون 2006-2007 وارد تیم ملی شدم. سال 2010 هم تو رشته کوهستان و هم در رشته کورسی در بخش سرعت تو جفت رشته ها عضو تیم ملی فدراسیون دوچرخه سواری بودم. و جزء مربیان و داوران رسمی کشور هم هستم.
ممکنه براتون سوال پیش بیاد این قهرمان چطوری وارد این رشته ورزشی شده؟ بشنویم جوابش رو.
دوره دبیرستان قهرمان استان تهران بودم توی رشته بدمینتون. یه برنامه کبیر بود، من شرکت کردم با دوچرخه قرضی و اونجا آقای حسین صالحی جم که از دوچرخه سواره قدیم ایرانه اونجا منو کشف کرد، چون دید من توی یه روز حالا با یه سن خیلی کم 60 کیلومتر رکاب زدم و اینکه به من پیشنهاد داد که این رشته رو ادامه بده. و اون زمان هیچ دختر دوچرخه سواری که بخواد حرفه‌ای دوچرخه سواری رو انجام بده وجود نداشت.
بدون شک یک قهرمان پر از افتخار هست برای کشورش، اما افتخارات این قهرمان ملی؟
پس پیرارسال نایب قهرمان مسابقات تیم اسپرینت هم بودم در مسابقات قهرمان کشوری. همیشه سعی کردم تو سه نفر برتر باشم دیگه، میگم توی این سالها خیلی مقام ها داشتم و اینکه خودم در تورنمنت های خارج از ایرانم شرکت میکنم، در مسابقات گرند فوندو کشور ترکیه، آلمان و دبی هم شرکت کردم که همه اونا رو عناوین قهرمانی دارم و نایب قهرمانی دارم در رشته استقامت جاده. البته
این قهرمان کسی نیست جز
من، نسیم خدری هستم، عضو اسبق تیم ملی فدراسیون دوچرخه سواری و پیشگام دوچرخه سواری بانوان.
توصیه ورزشی اولین بانوی دوچرخه سوار به مردم ایران.
من به عنوان یه دختر ورزشکار واقعا میخوام که مخصوصا خانوما، دخترهای جوونمون، خانوما ورزش رو توی زندگیشون پررنگ کنن نقششو، چون تاثیراتشو خیلی خوب میبینن. من همیشه میگم مادر خانواده وقتی که ورزش میکنه، بچه ها با دیدن روحیه اون مادر یا اون پدر که توی اون خانواده دارن فعالیت میکنن، اونا هم یاد میگیرن که ورزش کنن.
از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید ممنونیم. به امید درخشش و موفقیت ورزشکاران کشورمون ایران. ایران ایران این بوی و رنگان در باز خالم زیده از گوش کماران نفسی خروشان رستم دیوکان تاریخ میدارن حدیث سر به داران.
خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون. 15:53 دقیقه هست، به دقیقه پایان برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری داریم نزدیک میشیم. آقای فرزاد عزیز، بریم به سراغ صحبت‌های پایانی جمع‌بندی و البته یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به دو خبر. مسابقات پیست و کراس کانتری که برگزار شد، ما تیترش رو یعنی در واقع عنوانش رو گفتیم در ابتدای برنامه، اما جزئیاتش رو بفرمایید نفرات برتر خیلی کوتاه. و اون مرکز حالا سنجش رو خبری هم خوندیم در این خصوص، تجهیز مرکز ملی سنجش دوچرخه سواری رو هم بفرمایید. ارزم
به حضورتون که اول بریم سراغ، یعنی با توجه به تاریخ بریم، اول بریم سراغ مسابقات مرحله سوم لیگ پیست بزرگسالان و جوانان در بخش آقایان که در پیست تهران برگزار شد در انتهای آبان و ابتدای آذر ماه بود. 29 آبان لقایت 1 آذر ماه برگزار شد در پیست تهران. هوای نسبتاً مطبوعی هم بود، اما اگر خیلی بخوام برم توی جزئیات و نتایج رو عنوان بکنم، به خاطر اینکه تعدادشون زیاد هستش، 10 تا ماده در جوانان، 10 تا ماده در بزرگسالان، خیلی پر رونق بود. یکی از نکات متفاوتی که نسبت به سالیان گذشته مسابقات امسال پیگیری شد، مسابقات لیگ، این بودش که در بخش پیست در بخش مختلف یه مقداری تفاوت داشت. البته ما الان روی صحبتمون با پیست هستش. پیست بخش مسابقات جوانان و بزرگسالان به صورت همزمان با هم دیگه برگزار شد. این چه موضوعی رو به وجود آورد؟ اینکه هیجان ورزشکاران جوانان برای نشون دادن خودشون خیلی بیشتر شد، بزرگسالان هم یک مقداری رقابتشون با هم دیگه تنگاتنگ و فشرده تر شد. چرا که می‌خواستن که از رقابت جا نمونن و بتونن که باز امتیازات رو برای خودشون به دست بیارن. اینا تأثیرات مثبتی بود که این اتفاق رقم زد. یکی از نکات تفاوت دیگر این بود که برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران از ابتدا تا به کنون در رده سنی جوانان پیست ماده مدیسن برگزار شد که فوق العاده رشته سختی هستش.
بسیار عالی. خب پیست کراس کانتری رو
اما کراس کانتری هم در بله در خوزستان رام هرمز برگزار شد. یکی از نکات جالب توجه این بود که یک مسابقات جام آزاد یعنی جایزه دار هم در کنارش برگزار شد که باعث شد ورزشکاران منتفع بشن از این موضوع. موضوع آخر هم مرکز سنجش هستش که برای استانداردها و تشکیل یک پروتکل مشخص، یک دستورالعمل مشخص برای ورزشکاران که اونها رو بتونیم شابلون بکنیم و عدد و رقمی به صورت کمی و کیفی در موردشون نظر بدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقا مازیار فرزاد عزیز، کارشناس محترم دوچرخه سواری. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما دوستان شنونده و علاقه مندانه به دوچرخه سواری که برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری از رادیو ورزش رو شنیدید. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده محترم عرفان شهبازی، صدا بردار خوبمون مهندس فرزاد محمدی راد و همکار ارجمندمون در واحد ارتباطات و هماهنگی آقای احمد فرزی، بهترین ها رو براتون آرزومندم. مراقب خودتون باشید تا دو هفته دیگه پنجشنبه رأس ساعت 15 به شرط حیات باهاتون خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
شکلات صبونم برات کنم، فندقیم نرم و لذیذم.
وای مامان عاشقش شدم.
میام توی صبونتون، عصرونتون، دسرهاتون،
حتی نونام عاشقش شدم.
آره خیلی خوشمزم، دوستم داری، نمیتونی از من تو بگذری.
برو از فندقم، اگه میتونی منو نخور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاه.
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
یکی از وسایلی که در خونه همه ماها هست و میزان مصرف برق بالایی داره لباسشوییه. اما یکی از نکات جالب در مورد لباسشویی اینه که میتونید در هر بار استفاده از ماشین لباسشویی و با استفاده از پودر رختشویی مناسب دماهای پایین و شستشوی لباسها در آب سرد تا حد زیادی در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. همچنین استفاده نکردن از خشک‌کن و خشک کردن لباس‌ها با استفاده از بند یکی دیگه از راه‌های کاهش مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف انرژی. کافیه فقط در یک بازه زمانی مناسب این روش رو امتحان کنید تا متوجه تأثیر بسیار زیادش رو کاهش مصرف برقتون بشید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
رادیو ورزش و پوشش زنده جذاب‌ترین جدال‌های ورزشی دنیا.
شما میتونید گزارش این دیدار رو از موج رادیو ورزش و البته از برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.
این بار لیگ اروپا هفته پنجم. تاتنهام در بهترین حال خود میزبان روم.
توی دروازه، توی دروازه، سونمین، کاپتان سونمین.
رومی ها در بدترین روزهای خود میهمان تاتنهام.
موقعیت هست یه ضربه دیگه از پلگرینی و گل، گل برای تیم روم.
نبردی تهاجمی و شنیدنی در راه است.
پاس پشت پا برای شراوید.
پنج شنبه هشتم آذر تا تاتنهام روم ساعت 23:30.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
با نشاط.